بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب احیاء موات، صفحه 48.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یصرف الامام علیه السلام حاصل الارض المفتوحة عن وطن المحیات حال الفتح المحیات حال الفتح فی مصالح المسلمین الغانمین و غیره. یکی از مباحثی که دوستان در بحث زمین‌های مفتوح عن وطن محل بحث است این است که اون درآمد و اون چه که حاصل این زمین هاست و در واقع به دست امام علیه السلام در زمان حضور یا در زمان غیبت به دست نائبین ایشون یا حکام جور میفته، اینها رو باید چه کار کنه. ایشون میفرماید در زمان امام علیه السلام اون چه محصول زمین های مفتوح عن وطن است برای بیت المال مسلمین، این عرض کنم خدمت شما در مصالح مسلمین مصرف می شود. البته توجه بکنید در جنگ تو کتاب الجهاد این رو خوندید، وقتی سپاه اسلام یه جایی رو عرض کنم فتح می کنه، یه پیروزی به دست میاره، جنگی و جهادی انجام میده، اون غنیمت ها برخیش به یک صورت خاصی بین مجاهدین تقسیم میشه، یعنی همونایی که تو جنگ شرکت کردن، به بقیه مسلمین دیگه چیزی نمیرسه، یعنی به اونها چیزی نمیدن از اون غنیمت ها. اما زمین هایی که فتح میشود انوطن، اینو گفتیم مربوط به خصوص جنگجویان نیست، مال مسلمین است قاطبتن، و لذا محصول این زمین ها هم در طول عرض کنم زمان های متعدد این مصرف می شود برای مصالح مسلمین، چه اونهایی که غنیمت جنگی در اون جنگ بردن چه اونهایی که غنیمت نبردن، این مال همه مسلمینه. مثلا امام علیه السلام اینا رو هزینه می کنه برای حفاظت مرزها، هزینه جنگجویان و کارهای دیگری که مصلحت تمام مسلمین محسوب بشه. اما در زمان غیبت دوستان، ما دو تا زمان میتونیم تصویر بکنیم. یه زمانی هست حاکم جوری بر سر کاره و حاکم جورم این زمین ها رو در اختیار گرفته، خراجش رو مقاسمش رو دریافت میکنه. خب اینجا به حاکم جور که ما نمیتونیم بگیم تو چه کار بکن چه کار نکن، او بنا نیست به حرف ما گوش بده، و اگه به حرف ما گوش میدان حاکم جور نبود، نمیشد. علی حالن او اگر کاری رو انجام بده، این غنیمت ها رو عذر میخوام خراج و مقاسمه رو دریافت بکنه، بعد به کسی هبه کنه یا مثلا گندم رو به کسی بفروشه یا تقسیم کنه بین افراد، این مال برای اون کسانی که بهشون هبه میشود یا کسانی که این مال رو میخرن یا بینشون تقسیم میشه و امثال اینها، ایشون میفرماد جائز ازش استفاده کنن، اشکالی نداره. در زمان غیبت امام اگر جائر این مال رو دریافت کرد و به این نفع هزینه کرد، مصرف کردنش اشکالی نداره، تناولش اشکال نداره، مشکلی ایجاد نمی کنه. اما اگر زمین ها رو دوستان نائب امام علیه السلام حاکم شهر عرض کنم میتونه نسبت به اونها تسلط داشته باشه بدون مزاحمت سلطان جائر، یعنی اگر ولی فقیه حاکم شهر مجتهد جامع الشرائط در زمانی میتواند حالا بخشی از این زمین ها یا همه این زمین ها رو مسلط باشه، ایشون میفهمد طبیعتا این شخص مثل خود امام حاصل این زمین ها رو باید در مصالح مسلمین مصرف بکنه. درست شد؟ این وضعیت حاصل این زمین‌های مفتوحن بدن. مطلب دیگه دوستان اینه که زمین‌های مفتوحن وطن که در حال فتح آباد بوده، ما قبلا عرض کردیم اینا ملک مسلمین است قاطبتن. البته دوستان این که میگیم ملک مسلمینه، قبلا من عرض کردم، حالا گرچه در کتابتون نیامده بود، اینجا دیگه تصریح میکنه خودشون، این مسلمینی که ما میگیم چه موجودین اونها در زمان جنگ و فتح، چه کسانی که بعدن الی یوم القیامه حالا یا مسلمان میشوند یا به دنیا میان. ممکنه اون زمان کسی کافر باشه بعد یه سال بعدش مثلا مسلمان بشه، این مال اونا هم هست. یا حتی من و شمایی که در اون زمان اصلا متولد نشده بودیم، اون مال ما هم هست. البته این که میگیم ملک مسلمین، نه به این معنا که رقبه زمین ملک اونهاست، مثل زمین های دیگه که بعد بگیم این بنده خدا میتونه بره تو ساختمون بسازه، عرض کنم به ارث میرسه از این آقا به دیگران و امثال اینها، نه به این معنا نیست. همینجور که قبلا هم باز اشاره کردیم، معناش این است که حاصل این زمین ها باید در مصالح مسلمین مصرف بشه. اینا رو گفتیم، ایشون تکرار کرد اینجا، اما میخواد این رو اضافه بکنه. ایشون میفرماید آیا ما میتونیم این زمین ها رو بفروشیم، هبه کنیم، وقف کنیم؟ بیع و هبه و وقف و امثال اینجور کارها روی زمین های مفتوح انوطن جائزه یا جائز نیست؟ مرحوم شهید میفرماید دو تا نظر اینجا مطرحه. یک نظر این است که بیع جائز نیست، چون اینا ملک مسلمینه، ملک من مسلمان خاص نیست که بخوام برم بیعش کنم، هبهش کنم، وقفش کنم. ملک تمام مسلمین است، به این معنا که باید منفعتش در مصالح مسلمین مصرف بشه، لذا مثل بیع و هبه و وقف و امثال اینها درش جائز نیست. این نظر مرحوم مصنف است در اینجای کتاب، یعنی در بحث احیاء مباد. اما برخی از متأخرین از جمله خود مصنف در کتاب المتاجر، کتاب متاجر خود لمعه ها، برخی از متأخرین از جمله خود مصنف در کتاب المتاجر جلد دوم صفحه 197، ما الان تو جلد 4 دیگه، تو جلد 2 صفحه 197 اونجا ایشون فرموده، دیگرانی هم گفتن آقا همه این موارد، هم بیع هم وقف هم هبه و امثال اینها، عرض کنم جائز است، البته به تبع آثار متصرف. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کسی اومد تو این زمین رو عرض کنم حاکم شهر یا امام معصوم علیه السلام داد به یک فردی، گو آقا برو روش کار کن، فقط سال اینقدر خراج بده یا اینقدر مثلا مقاسمه بده، این آقا رفت چیکار کرد؟ تو این زمین درخت کاشت، تو این زمین یه آلاچیق ساخت، یه بنایی ساخت، یه انبار درست کرد برای میوه ها، یه چیزایی ساخت توش مثل بنا و قرص درخت و امثال اینها ایجاد کرد توش. ایشون میفرماد به تبع این آثار قابلیت بیع داره، قابلیت هبه داره، قابلیت وقف داره. البته دوستان وقتی شما زمین رو به تبع آثار میفروشین، این مادامی در اختیار مشتریست که اون آثار بگید موجود باشه. آثار که از بین بره، خود به خود و اتوماتیک وار برمیگرده به حالت قبلیش. یعنی اینجور نیست که مطلقا از ملک مسلمین بگید خارج بشه، این آثار که از بین رفت دوباره برمیگرده به همون حالت اولیه خودش، میشه زمین مفتوح وطنی که همون حالتهای قبلی رو داره، که البته بحثش عرض کردم در جلد 2 صفحه 197 اونجا گذشت. خب اینا دوستان مال وقتیست که زمین مفتوح وطن در حال فتح چی باشه؟ آباد بوده. اما زمین مفتوح وطنی که در زمان فتح آباد نبوده و موات بوده، یا نه میته بودن بعد از فتح برش آرز شده و محیی اون رو آباد کرده، یا اصلا زمینی که وضعیتش معلوم نیست که حال فتح آباد بوده موات بوده، اینا رو نمیدونیم. الان مثلا دست یه کسی ملکیتش ادعای ملکیتش رو میکنه و معلوم هم نیست که این ادعای ملکیت اون عرض کنم فاسد باشه و درست نباشه. خلاصه تو همه این موارد دوستان ایشون میفرماد این زمین مثل اراضی مملوکه دیگر است که در زمان حضور امام باید از امام اجازه گرفته بشه، اما در زمان غیبت امام بدون اذن امام علیه السلام طرف میتونه هر تصرفی رو درش میخواد انجام بده، اگر مواطع مثلا احیاءش کنه و بشه مالک در زمان غیبت، مثل زمین های مواطع دیگر تفاوتی نمی کنه. اینم عرض کنم مطلب دوممون. اینا رو بخونیم تا برسیم انشاءالله سر شروط احیاء. نگاه کنید، و یصرف الامام علیه السلام حاصل الارض المفتوحة عن وطن المحیات حال الفتح. مصرف میکنه امام علیه السلام حاصل زمین مفتوح عن وطن رو. این حاصل یعنی مثلا اون خراج و مقاسمه ای که ازش گرفته میشود. البته حاصل کدوم ارز؟ میگه ارزی که المحیات حال الفد. چرا؟ چون گفتیم ارزی که در حال فد محیا بوده این میشه ملک مسلمین، اما ارزی که در حال فد موات بوده این ملک مسلمین نیست، ملک امامه، جز انفاله، اون دیگه این حکم رو نداره. پس مصرف میکنه امام علیه السلام حاصل ارض مفتوح عن وطنی که محیات حال الفتح هست فی مصالح المسلمین الغانمین و غیرهم. این الغانمین و غیرهم میخواد بگه این مسلمینی که ما میگیم هم اونایی هم که در زمان جنگ جنگ کردن و غنیمت بردن، هم اونایی که غنیمت نبردن، فرق نمیکنه، مال همه مسلمینه. کسد سغور، مثل بستن مرزها، حفاظت و نگهداری از حدود و سغور عرض کنم حکومت اسلامی، و معونت الغزات، هزینه هایی که جنگجویان دارن، و ارزاق الولات، ارزاق الولات هزینه های والی ها، مثلا استانداری فرمانداری یه جایی میره اینا خب هزینه دارن اونجا میتونن مصرف کنن، اینا همه جزء مصالح مسلمین. هذا مع حضوره، اینا مال فرضی است که امام علیه السلام حاضر باشه. اما مع غیبتهی، در زمان غیبت ممکنه حاکم جور بر مسند حکومت نشسته باشه، ممکنه حاکم شهر ید داشته باشه و تسلط داشته باشه نسبت به این زمین ها. میگه فماکان منها به ید الجائر، اون زمین هایی که در دست جائره از این زمین های مفتوح عن وطن، یجوز المزی معهو، مزی اینجا به معنای همراهی کردنه، به معنای عمل کردنه، جائز از همراهی کردن با این جائر فی حکمهی، در حکمی که این جائر میده. یعنی اگر حکمی کرد این جائر گو این عرض کنم مال رو بدید به زید ابن ارقم، یا مثلا فلان شب شام بدید به مردم، یا هبه کرد به یک کسی، این حکم رو میپذیریم. فیها زمیرش رو بزنید به عرض کنم خدمت شما اراضی مفتوح عن وطن. جائز است همراهی کردن با جائر در حکم جائر نسبت به این زمین ها. فیسه تناول الخراج و المقاسمه منه، یعنی من الجائر، به هبت و شراء و استقطاع. استقطاع یعنی طلب قطع کردن، طلب تقسیم. خلاصه اگر جائر به کسی هبه کرد میتونه مصرف کنه، اشکال نداره. اگر به کسی فروخ و اون آقا خرید یا استقطاع کرد و از جائر گرفت اشکال نداره. و غیره ها، غیر این امور مما یقتضیه حکم جائر شرعا. استقطاع یعنی طلب قطع کردن، تقسیم، طلب تقسیم. یعنی بره از جائر بگه آقا اینو بین ما تقسیم کن، جائرم تقسیم کنه، اشکال نداره. مما یقتضیه حکم جائر، این شرعن دوستان قید مما یقتضی حکمونیستا، این شرعن قید است برای فیسه و فیسه و تناول الخراج و المقاسمه شرعن. شرعن این تناول جائزه. البته حکم جائر پیش خودش و خدای خودش اون حکم نافذ نیست، روز قیامت چوبش هم میخوره. اما من و شمایی که از این جائر میگیریم این اشکال نداره. خب اینا مال وقتی است که جائر دست جائر باشه و خلاصه عرض کنم او بخواد تصمیم گیری بکنه. و ما یمکن استقلال نائب الامام بهی و هو الحاکم الشرعی. اما زمینهایی که امکان استقلال نائب امام نسبت به اون زمینها وجود داره، نائب امام کیه؟ حاکم شهر، نائب عام امام. فامرهو الیه، امر این عرض کنم خدمت شما زمینها به عهده کیه؟ به عهده نائب امامه. یصرفه فی مصالح المسلمین کل اصل، مصرف میکنه در مصالح مسلمین مثل خود امام. این کل اصل یعنی مثل منوبان عنه، نائب مثل منوبان عنه، مثل اون اصلی که، چون امام تو اینجا اصله، حاکم شهر میشه چی؟ میشه فرعش دیگه. چطور خود اصل در مصالح مسلمین مصرف میکنه، این فرعش هم که نائب امامه اونم همینجور. خب این مطلب عرض کنم اول. ولا یجوز بیعها، جائز نیست بیع این زمین های مفتوح انوطن، ای بیع الارض المفتوح انوطن المحیات حال الفرد. این زمین هایی که در اون موقع آباد بوده چون ملک مسلمینه نمیشه فروختش، لانه حال المسلمینه قاطبتن، این مال همه مسلمینه. من وجد من هم ذالک الیوم، اون مسلمینی که یافت میشود، من هم ضمیره ضمیرش میخوره به مسلمین، در واقع بیان منه، من وجد منهم، کسانی که یافت میشه از میان مسلمین در آن روز، یعنی اون روز وجود داشتن. و من یتجدد الی یوم القیامه، لا به معنا ملک رقبه. اینم که میگیم ملک مسلمینه، معناش این است که رقبه زمین ملک اینهاست که هر کار دلشون بخواد بکنن، نه، بل بالمعنى السابق، ملک اونهاست به همون معنای سابق. معنای سابق چی بود؟ و هو صرف و حاصل ها فی مصالح هم، یعنی حاصلش باید در مصالح مسلمین عرض کنم خدمت شما مصرف بشه. ولا هبتها، ولا هبتها، بیعش که جایز نیست، هیچی، هبش هم جایز نیست. ولا وقفها، ولا نقلها به وجه من الوجوه الممالکه، هبه، وقف، نقل دادن، لما ذکرناه من العله. اگر هبه و وقف و نقلم جایز نیست، به خاطر همین است که ملک مسلمین استون، ما نمیتونیم توش تصرف کنیم. این یک نظر. و قیل، بعضی ها گفتن، والقائل بهی جماعت من المتأخرین و من هم المصنف، از میان همین هاست مصنف. و قد تقدم فی کتاب البی اختیار هوله، گذشت در کتاب بی که مصنف هم همین مطلب رو اختیار کرده. این کتاب البی ای که ایشون میگه مرادش کتاب متاجر دیگه، چون ما کتاب البی توی لمعه به این عنوان نداریم، اما چون تو کتاب متاجر دوستان اسمش متاجر هست، اما شاید 70-80 درصدش مربوط به بیعه، دقت میکنید، لذا کتاب البی هم بهش میگن. على ای حالن، و قیل انه یجوز جمیع ما ذکر من البیع والوقف و غیره، همه اینا جایزه در زمین های مفتوح انوطنی که همون حال فد آباد بوده، البته تبعا لآثار المتصرف من بناء و غرس، به تبع آثار متصرف که اون آثار ممکنه بنا باشه، ساختمون اونجا ساخته باشه، غرس درختی کاشته باشه، به تبع اینا میشه فروخ. و یستمر الحکم، این حکم یعنی جواز نقل، این حکم به جواز نقل که میتونیم بیعش کنیم، وقفش کنیم و امثال اینا، استمرار داره مادام شیء من الاثر باقی، مادامی که اون آثار باقی باشه بخشیش. فاذا زال الاثر رجعت الارض الى حکم حل اول. دوستان و بزرگوار، تا اینجا ما در مورد زمین‌های مفتوح انوطنی بحث کردیم که حال الفت چی بوده؟ آباد بوده. ولو کانت میتتن حال الفت، اگر این زمین در حال فت میته بوده، موات بوده، او عرض لها الموتان، یا میته بودن موتان بر او، موتان همون موته، موتان بر او عارض شد، ثم احیاها محیین، بعد یه محی اومد چکار کرد؟ اونو احیاش کرد. ابش تبه حالها حالته، یا نه اصلا وضعیت این زمین در حال فد مشتبهه، ما نمیدونیم این زمین از زمینهایی بوده که اون موقع آباد بوده یا از زمینهایی بوده که اون موقع بگید ممات بوده، اینو نمیدونیم. او وجدت فی ید احد یدعی ملکها حیث لا یعلم فساد و دعوا. یا یه آدمی میاد، این دسته یه آدمیه که ادعا میکنه ملکیت این زمین رو و ما علم به فساد ادعای او نداریم. تو همه این موارد ایشون میفرماد فهیه که غیرها من الارضین المملوکه به شرط سابق، یعنی این زمین مثل غیر این زمین است از زمین هایی که مملوک است، البته با شرطی که سابقا گفتیم. این به شرط سابق میخواد بگه این مال زمان غیبته، در زمان حضور این زمین ها رو باید اجازه بگیرن از دیگران. مثلا اون زمینی که حال الفتح میته بوده، گفتیم ملک امامه دیگه، وقتی ملک امام شد باید در زمان حضور از امام اجازه بگیریم. یتصرف فیها المالک کیف شاء بغیر اشکال. اون مالک ظاهری الانش میتونه هر جور دلش میخواد درش عرض کنم تصرف کنه، مشکلی نداره. خب سوال دارید بزنید.
نخیر
دلیل خاص داره، گفتیم اینو قبلا. ببینید در زمان غیبت امام علیه السلام اجازه دادن که این زمین ها رو هر کس خواست آباد کنه آباد کنه بر اساس همون دلیل. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید اول در دروس 9 تا شرط برای احیاء مملک مطرح کرده. ما از این بحث زمین‌های مفتوحه مثلا داریم خارج میشیم، اونو بذارید کنار. اگر شما رفتید یک زمین مواتی رو حالا یا در زمان حضور امام با اجازه امام یا در زمان غیبت امام رفتید این زمین رو احیاش کردید، اگر زمین رو احیا کردید میشید مالک دیگه. میخوایم بگیم احیایی که باعث مالک شدن محیی میشود، این احیا شرط داره، همینجوری نیست که ما هر زمین رو دلمون بخواد با هر شرایطی احیا بکنیم. مرحوم شهید اول در دروس 9 تا شرط ذکر کرده، اما در اینجا 6 تا شرط ذکر کرده. صراحتا میگه و شروط الاحیاء المملک 6. شهید ثانی 6 تا رو اول میگه، اما بعد میگه درست 9 تا شرط ذکر کرده، اون 3 تای دیگرش کجای لمعه اومده؟ میگرده لابلای مطالب دیگر لمعه، میگه این شرطش اونجاست، این شرطش اینجاست، این شرطش اینجاست. یعنی اون 3 تا شرط اضافه رم لابلای متن لمعه باز بیرون میکشه، میگه اونم هست. پس در واقع دوستان شهید اول در لمعه چند تا شرط قائله؟ 9 تا شرط قائله، گرچه حالا 6 تا شمرده، اون 3 تای دیگه اش حالا طلب شما باشه آروم آروم میگیم. فعلا یکی یکی این 6 تا شرط رو بگیم. شرط اول این است که انتفاع ید الغیر عن الارض المیته، نسبت به این ید میته غیر ید نداشته باشه، و الا اگر همین ید عوض میخوام همین ارض میته یک ید محترمه ای برش وجود داشته باشه، یه فرد دیگری بر او ید داشته باشه، اینجا دیگری نمیتونه بیاد او رو احیائش بکنه. چرا؟ چون وجود ید محترمه دیگر یا دلالت بر ملکیت میکنه یا دلالت بر حق اولویت میکنه، در هر دو صورتن نمیتونه ید دیگری با او معارضه بکنه. ببینید اگر یک زمین مواتی رو من شروع کردم به احیا، یعنی دست گذاشتم روش که اینو احیاش بکنم، حالا یا با تهجیر یا با یک کاری که عرض کنم دارم انجام میدم، اگر این تحت ید منه ولو هنوز احیا نشده، اما شما نمیتونی بیایید دست بگذاری روی این زمینی که من قبلا برش ید داشتم. لذا پس شرط احیاء شما این است که دیگری ید بر این زمین نداشته باشه، چون این ید یا دلالت بر ملکیت میکنه یا لااقل دلالت بر حق اولویت میکنه. این شرط اول. شرط دوم انتفاع ملک سابق قبل از موت عرض. انتفاع ملک سابق قبل از موت عرض. ببینید دوستان، بعضی از زمین ها الان مواته، اما قبلا چی بوده؟ آباد بوده، محیا بوده. خب ولو بعد از اینکه محیا بوده الان شده مواد، اما چون قبلا ملک یک فرد خاصی بوده، حالا یا فرد مسلمان یا غیر مسلمان، کافری که مثلا حالا یا تحت ذمه حکومت اسلامی است یا معاهده و مصالحه داره، علی حال دست یک فردی است که ما نمیتونیم از او بگیریم. ایشون میفرماد اگر او مالک بوده ما نمیتونیم احیاش بکنیم. چرا؟ چون ملکیت اون شخص سابق استصحاب میشه، ولو الان مواته، اما اون فرد سابق ملکیتش سر جای خودش هست. دقت کنید، جناب شهید ثانی دوستان میفرماید این شرط اول و دومی که، دقت کنید، شرط اول و دومی که جناب شهید اول فرمود مبتنی بر این است، دقت کنید، مبتنی بر این است که کسی مثل مرحوم شهید اول معتقد باشد با موت عرض ملکیت سابق باطل نمی شود. اما کسی اگر مثل من شهید ثانی معتقد باشد که اگر نفر اول رفته این زمین رو احیا کرده مالک شده، اما بعد این زمین احیا شده شد چی؟ شد مواد، این از ملک اون آقا چی میشه؟ خارج میشه. یادتون باشه قبلا شهید ثانی اینجوری فرمود. خب این اگر ملک اون نفر اول خارج شده باشه، طبیعتا نفر دوم اگر بیاد احیا بکنه میشه مالک، ولو یکی دیگه هم ید داشته باشه. این که نفر اول ید دارد یا قبلا مالک بوده، این دلیل نمیشه نفر دوم نتونه بیاد احیا بکنه. یادتون باشه دوستان، ما این رو صفحه آخر صفحه 45 و اول صفحه 46 این اختلاف نظر بین شهید اول و شهید ثانی رو مطرح کردیم. شهید ثانی میفرمان این شرط اول و دوم بر اساس مبنای خودشه، والا بر اساس مبنای ما این حرف درستی نیست. سومین شرط، دوستان بزرگوار، این زمینی که من میخوام احیاش کنم نباید حریم یک زمین آباد باشه. حریم یک زمین آباد نباید باشه، و الا اگر حریم باشه، تو حریم من نمیتونم عرض کنم خدمت شما زمینی رو، ولی اون زمین مواد ها، اما چون حریم یک زمین آبادیه، من نمیتونم عرض کنم خدمت شما اون زمین رو احیاش کنم. حالا حریم چیه؟ تو هر چیزی حریم یه معنای خاصی داره، این بعدن مفصل میاد. اجمالا براتون عرض بکنم، مثلا این مثال قبلا هم زدم ها، شما فرض بکنید یه کسی رفت توی یه بیابانی یه 10 هکتار زمین، 100 هکتار زمین، یه گوشه ای رو ورداشت آبادش کرد. خب این 100 هکتاری که این آقا ورداشته تبدیلش کرده به باغ میوه، نیاز به طریق هم داره دیگه، نیاز به راه داره. یعنی از اون زمین ها اگه کامیون بخواد بره، اگه واندبار بخواد بره میوه رو برداره بیاره، ها کود ببره، آب رو بخوان برسونن به اونجا، این مسیری که برای این رفت آمد نیاز است، ولو این مسیر چیه؟ مواد ها، اما قابل احیا نیست. چرا؟ چون میشه حریم اون زمینی که الان آبادش کردن. ما نمیتونیم دست بگذاریم روی یک زمینی که، ولو این زمین مواته، اما حریم یک زمین آباده دیگه است. خب شما میای عرض کنم خدمت شما یه زمین مواتی رو آبادش کنی، اون زمین آبادی که الان آباد هست میزنی چیکار میکنی؟ با گرفتن حریمش میزنی اونو مواتش میکنی. حالا حریم خانه چقدره؟ حریم مثلا درخت چقدره؟ حریم هر کدوم از اینا چیه و به چه شکلیست؟ حریم چشمه چقدره؟ اینا میاد بعدن، اینا مفصل ایشون بحث میکنه، البته تو برخی از مثالهای خاص ایشون بحث میکنه. حالا میاد یه عرض کنم چند صفحه دیگه ما این رو انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. اینم شرط سوم، تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به شرط چهارم. نگاه کنید، و شروط الاحیاء الممالک للمحیی ستتون. اون احیایی که میخواد اثرش چی باشه؟ ممالک محیی باشه، ممالک برای محیی باشه. یعنی احیایی که میخواد باعث بشه این زمین مواتی که من آبادش کردم بشه ملک من، این احیایی که میخواد ممالک من بشود شروطی دارد. شروطش چند تاست؟ 6 تا. عرض کردیم در واقع شروط 9 تاست، اون 3 تاش هم جداگانه به همون بیانی که عرض کردم خواهد آمد. 1. انتفاع ید الغیر. اولش این است که دیگری برش ید نداشته باشه، ولو زمین مواتها، اما دیگری ید نداشته باشه. انتفاع ید الغیر عن العرض المیته فلو کان علیها ید محترمه، اگر بر این زمین ید، بر این زمین موات ید محترمه ای وجود داشته باشد، لم یسه احیاء حال غیره، احیاء این زمین برای غیر این آقا، غیر زلیت جائز نیست. چرا؟ لأن الید تدل على الملک، سطر بعد اول اولویه، چون این یدی که این آقا داره بر این زمین یا دلالت بر ملک میکنه که ظاهرم همینه، این ظاهرن یعنی به حسب ظاهر ید اماره ملکیت دیگه. ها؟ اذا لم یعلم انتفاع و سبب صحیح للملک، زمانی که برای ما معلوم نباشه انتفاع سبب صحیح برای ملک، یه وقت هست برای ما معلوم است که سبب صحیحی برای ملک وجود نداره، خب اونجا مثل این میمونه که شما مثلا بیا کتاب من رو از رو میز ورداری، موبایل من رو ورداری بذاری جیبت، خب من یقین دارم که عرض کنم این موبایل مال خود شما نیست. اگر بدانیم انتفاع سبب صحیح برای ملکیت رو، خب اونجا دیگه ید اماره ملکیت نیست، اما ظاهر اولیت اماره است برای ملکیت. یا لااقل اگر ملکیت هم نباشه، لااقل اولویته، چه اولویت باشد چه ملکیت باشد، دیگری حق نداره بیاد اینجا رو آباد کنه. و الا لم یلتفت الالید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر معلوم باشه انتفاع سبب صحیح برای ملک، اینجا دیگه ما به این ید عرض کنم توجه نمی کنیم. این شرط اول. شرط دوم، و انتفاع و ملک سابق، ملکیت سابق نسبت به این زمین منتفی باشد. ملک سابق للعرض قبل موتها، حالا این ملک سابق لمسلم او مسالم، مسلم که معناش روشنه مسلمان، مسالم دوستان به کافری میگن که با مسلمین معاهده و مصالحه دارد، عقد صلحی داره، بالاخره توی زمانهای ممکنه مسلمین با کفار یه قراردادهایی ببندن. علی ای حاله باید ملکیت سابق برای این زمین برای مسلم و مسالم منتفی باشد. فلو کانت مملوکتن لأحدهما لم یسه احیاؤها لغیره، ولو الان مواته، اما نمیشه احیاش کرد استصحابا للملک سابق، به خاطر اینکه ما اون ملکیت سابق رو استصحاب بکنیم. البته و هازان شرطان، این دوتا شرطی که ابتداءً مرحوم شهید اول فرمود، مبنیان علی ما سبق من عدم بطلان الملک بالموت مطلقا، کمکم کنید مطلقا یعنی چی؟ باریک الله، چه ملکیت به شراء باشه چه به احیاء باشه. اما وقت تقدم همون صفحه عرض کنم خدمت شما 46، ما فیه من التفصیل المختار، ما تفصیل دادیم بین چی و چی تفصیل دادیم، گفتیم اگه به شراء باشه ملکیت از بین نمیره، اما اگر ملکیت اون اولی به احیا باشه ملکیتش از بین میره، این تفصیل رو دادیم. این هم شرط دوم. شرط سوم، و انتفاع و کونه حریما لعامره، اون زمینی که من میخوام احیاش کنم نباید حریم برای عامر باشد، عامر یعنی زمینه آباد، این حریم یک زمینی دیگه نباید باشه. چرا؟ لأن مالک العامر استحق حریمه، هر کسی زمینی رو آباد بکنه علاوه بر اون زمینی که آباد کرده استحقاق حریم اون زمین رو هم پیدا میکنه، استحقاق حریمش رو هم پیدا میکنه. لأنه من مرافقه، چون این حریم از احتیاجات اون عامر است، مرافق یعنی جز ما یحتاج اون زمین عامره، و من ما یتوقف کمال انتفاعهی علی، از اون چیزهایی است که متوقف از کمال انتفاع از اون عامر بر این عرض کنم حریم. و سیعتی تفصیل تفصیل الحریم، این که حریم هر چیزی چیه این بعدا میاد، این سیعتی که ایشون میگه، ما الان صفحه 50 هستیم، دو صفحه بعد عرض کنم آخر صفحه 52 اونجا شروع میکنه حریم بعضی از موارد رو، حدود دو صفحه‌ای عرض کنم بس خواهد کرد که این طبیعتاً دیگه میمونه برای جلسات بعدیمون. اینم دوستان شرط سوم. سوال دارید بفرمایید.
بحث دیگر اصلا در واقع موضوعیت که در واقع هم میگم قابلیت داره که ما بحث دیگر بکنیم و بعد بحث انتفاعی هم بکنیم. مواد تدیات ها
باشه،
زمین مواد که دیگه
باشه، ید که به احیا نیست که. الان زمین مواد چقدر داریم ید هست برش؟ الان تا دلتون میخواد ما زمین موادی داریم که برش ید هست، تا دست بهش بزنید صاحبش میاد. ید یعنی چی؟ ید یعنی تسلط. ید که لازم نیست دست روش باشه که، یا تو اونجا زندگی کنی که. معنی ید این نیست که، معنی ید تسلط. اگه یک کسی چهار تا عرض کنم چوب بکاره چهار طرف زمین، یه نخم دورش بکشه بگه هر کی بیاد اینجا با من طرفه، این میشه ید.
خب دیگه به اون بعدی که در واقع میاد این احیامون اصلا بس منتفی نمیشه.
نه دیگه، اگر نظر شهید اول رو پذیرفتیم نه، شهید ثانی چرا؟ شهید ثانی میگه این یده به درد نمیخوره، اگر مواد شد اون دومی حق داره بیاد احیا بکنه، با احیا مالکم میشه. اما شهید اول چی میگه؟ میگه اگه ملکیت سابقی وجود داره با مواد این ملکیت از بین نمیره، وقتی ملکیت از بین نرم اون اولی ید داره، تسلط داره بر این مال.
نه ملکیت سابقه با همین مواد بودنش
فرق نمیکنه.
یعنی همیشه زمین مواد تو معلوم در واقع را باش تسلط دارن.
خب
یه بحث از این شروع دونها اصلا در واقع بیمعناست. در واقع
چرا میگید آخه بیمعناست؟ عرض میکنم وقتی او تسلط داره نفر بله
من تسلط دارم یه لم اماره ملکیت میگنی
چرا؟
خب دیگه
خب
یه بحث از شروع که اگر یه کسی بیاد این کار کند یه دقیق نباشد
چرا دیگه؟ نفر دوم اگه بیاد احیا کنه مالک میشه یا نمیشه؟ میگه مالک نمیشه. چرا؟ چون شرط مالک شدن با احیا این است که دیگری ید نداشته باشه. تو میگید معنا نداره. آقا نفر دوم میاد همین زمین مواتی که شما برش ید داری احیاش میکنه. میخوایم بگیم شرط احیاء مملک این است که دیگری ید نداشته باشه. این معناش این است که اگر دیگری ید داشته باشه بگید شما احیاش هم بکنی مالک نمیشی. چون دیگری ید. یعنی چی طولیه؟
یعنی شرط اول اگر در واقع هم ید غیر منتفی نباشد دو اصلا موضوع
بله دیگه
سر میشه.
بله دیگه منتفی میشه خود با خود.
دست حریم که فهمید نسبت به جایی که احیا شده این به ملکیت ماهی که در نمیگن، یعنی مثلا حالا اون صد هکتاری که شما فرمودید
تعبیرشون استحقاقه،
مثلا
ممکنه ملکیت نباشه درست.
اون صد هکتاری که احیا شده کنارش 100 هکتار دیگه هم احیا شده. این دوتا میتونن از این مثلا راه هر دو استفاده.
بله دیگه عرض کردم.
میخوام بگم این مربوط به اولی
نمیشه. همینطور. البته نباید استفاده به گونه ای باشد که مزاحم استفاده اولی باشه. بله. استحقاق استفاده رو داره در واقع. چون خیلی وقتا این حریم ها حریم های مشترک. حریم مشترک که شد طبیعتاً میشه مثل مشاعاتی که عرض کنم تو جاها هست، تو طریقها، تو الان روستا هم همینطوره دیگه. مثلا یه جایی که طریق به یک عرض کنم زمینیست میتونه طریق به چهار تا زمین دیگه هم باشه. دوستان بزرگوار شرط چهارم این است که اون مکانی که شما میخوایی آبادش کنی مشعر نباشه. مشعر به معنای لغویش، معنای لغوی مشعر یعنی عبادتگاه، محل عبادت. چون یه مشعر به معنای خاص هم داره. ایشون وقتی میخواد برای مشعر مثال بزنه میگه مثل عرفه و مشعر و منا، یعنی یه مشعرم باز اینجا میاره. اما این مشعر کجاست؟ همون مشعریست که در کنار عرفه و منا وجود داره. علی حال یه کس نمیتونه بگه آقا من رفتم تو عرفات اونجا هم که عرض کنم زمین مواته چهار تا چوب برداشتم دور یه زمین کشیدم و خلاصه شروع کردم کشاورزی، اونجا رو آبادش کردم. اونجا قابل آباد کردن نیست. پس یکی از شرایط احیا این است که اون زمین مشهر و محل عبادت نباشه، ولو مقدار کمی ها. یعنی یه کسی بیاد یه مثلا جای دو در دو برای خودش اونجا درست کنه، بگه من هر سال میرم اونجا میخوام این عرض کنم یه اتاقه که دو در دوی برای خودم اونجا بسازم، خلاصه هر سال میام راحت باشم اینجا رو آبادش کنم، حالا ولو آبم ببره و خلاصه خیلی شیک درستش بکنه این نمیشه، ولو مقدار کمی باشه. چرا؟ به جهت این که دوستان عرض کنم این اگر کسی این کار رو بکنه راه برای مزاحمت مسلمین عرض کنم باز میشه، یعنی آرام آرام این مزاحمت ایجاد میکنه ولو مقداری که طرف احیا میکنه مقدار کمی باشه و خود این مقدار کم بالفعل مزاحمت نداشته باشه، اما اگه بنا باشه شما راهشو باز بکنید عرض کنم خدمت شما این راه باز میشه و مزاحمت ایجاد میکنه. دوم این که این مکانها متعلق حق عموم مردمه، لذا تملک اون مطلقا جائز نیست، چون منجر به تفویت غرض شرعی میشه. آخه غرض شرعی دوستان از این عرفه و منا و عرض کنم مشعر این است که اینها درش مناسک حج انجام بشه. اگه بنا باشه عرض کنم یه کسی بیاد اینجا رو احیا بکنه اون غرض شرعی فوت میشه، ولذا چون این مکانها متعلق به عموم مردمه و غرض شرعی بهش تعلق گرفته و با احیا اون غرض شرعی از بین میره قابل احیا نیست. مرحوم محقق حلی دوستان اینجا یه حرفی زده، دقت کنید، ایشون فرموده که اگر کسی مقدار کمی از زمینهای عرض کنم مشعر و منا و عرفه رو عرض کنم احیا بکنه اشکال نداره، حالا یه کسی بره یه گوشه عرض کنم منا عرفه، نگاه هم دوستان نگاه امروزی باش نکنید که امروز شما دست به یه وجبش هم نمیتونید بزنید، تازه اونجا بخواید بخوابی هم یه پولی ازت میگیرن. همین الان شما مثلا هر کشوری که میره اونجا اصلا به خصوص مثلا بیتوته در منای هزینه ازشون میگیرن، همچون که هزینه گوسفند رو میگیرن هزینه بیتوته در منا رو میگیرن، تازه یه چادری به شما میدن میگن کتابی توش بخوابید، یعنی شما نمیتونه به پشت بخوابی، جا نیست، باید اینجوری بخوابید که جا بشی، یعنی یه چادر. بله بله بله، اصلا مدیر کاروان میاد میگه آقا اینقدر جای شماست، بیشتر از این اگر بخوای چیز کنی جا برای بقیه نیست، یعنی یه شرایط واقعا شرایط خاص و ویژه‌ایه. اون چادرایی که اونجا وجود داره محدوده، این محدودیت هم دیگه تو آفتاب هم طرف نمیتونه بخوابه، هوا هم به شدت گرمه، حالا توی حجهای این سالها که دیگه تو تابستان هم افتاده شرایط خیلی شرایط ویژه‌ای. بالاخص عرض کردم در منا، تو منا شما باید حدود 2 شب و نزدیک 3 روز اونجا بمانی، حالا عرفه رو شما مثلا 1 شب میمونی، تا اون شبش هم شب نمونده هم نداره، فردا ظهر هم خودتو برسونی کافیه، در واقع اونی که واجبه 1 ظهر تا غروبه. توی مشعر هم که شما 2 ساعت هم بمونی کافیه، 2 ساعت هم لازم نیست، اونم دیگه حالا از باب این که شب آدم میرسه اونجا و صبح زودتر نمیتونه از مشعر خارج بشه رو این حسابه، و الا اصل کار توی مناست. تو منا هم عرض کنم خدمت شما وضعیت اینجوریه، علایالن وضعیت امروز رو در نظر نگیرید، وضعیت اون زمانی رو در نظر بگیرید که کلن حاجی ها تو کل مثلا عالم در زمان حج 5000 تا 10000 تا چه بسا بعضی از سالها بودن. یه وقتی من یه عرض کنم نقل تاریخی از همین اواخر خوندم که حدود مثلا 60 سال پیش 50-60 سال پیش کل زائرهای حج 10000 تا بودن، البته داشتیم در زمان ائمه زمانهایی که 1 میلیون هم مثلا ما زائر داشتیم، اما تو 50-60 سال پیش مثلا کلن زائرها مثلا تو بعضی از سالها نقل کردن 10000 تا بوده. این دیگه الان که 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون زائر میره اونجا و حج انجام میده، خب این یه وضعیت خاصی است. علا ای حال مرحوم محقق حلی فرموده احیاء مقدار کمی از این زمین ها اشکال نداره. چرا؟ چون اولا این مقدار کم به جای ضرر نمیزنه، ثانیا این زمین ها ملک هیچکی نیست. مرحوم شهید ثانی میفرماد این قول نادری است و اگر بپذیریم نتایجی داره که نمیدونم دیگه برسیم یا نه. نگاه کنید، و انتفاع و کونهی مشعرن، یکی از شرایط این است که اینجا مشعر نباشه. آقایون این مشعر، این کلمه مشعر در اینجا معنای لغویش محل عرض کنم نظره، این محل لعباده، یعنی مشعر خودش معنای لغویش رو بیان کرده، محل عباده. حالا مثل کجا؟ مثل عرفه و مشعر و منا. این مشعر یعنی چی؟ این مشعر نام است برای اون مکان خاص، مثل منا که نام اونجاست، عرض کنم عرفه که نام اونجاست. ولو کان یسیرا لا یمنع المتعبدین، ولو دوستان اون مقدار کم، عوض میخوام اون مقداری که داره احیا میکنه کم باشه و مانع از عبادت متعبدینم بالفعل نباشه. ها خب برای چی گفتید جایز نیست؟ میگه سدن لباب مزاحمت ناکسین، برای اینکه راه برای مزاحمت بسته بشه. یعنی ما راه رو کلن ببندیم برای مزاحمت، چون اگر بنا باشه این آقا بیاد یه ذره رو بگیره، اون آقا بیاد یه ذره رو بگیره، آرام آرام مزاحمت ایجاد میشه. راه مزاحمت رو ما کلن میخوایم ببندیم. ولو بالفعل نفر اولی که میاد راستم میگه، میگه این مقداری که من اومدم اینجا احیاش کردم این مزاحمت برای کسی ایجاد نمیکنه، اما ما میخوایم کلن راه رو ببندیم برای اینکه این پیشرفت نکنه. ولی تعلق حقوق الناس کافتن به ها، به خاطر اینکه حقوق تمام مردم به این مشاعر در واقع تعلق گرفته. فلا یسوق ای فلا یجوز تملک ها مطلقا، تملک این زمین ها مطلقا جائز نیست. لعدائهی الى تفویت هاز القرض شرعی، چون منجر میشه به تفویت این قرض شرعی. دوستان قرض شرعی از این زمین ها چیه؟ مناسک حج انجام بشه و جوز المحقق دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.